السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين بالقاسم محمد فعلى أهل بيت الطاهرين المعصومين المكرمين سيما بقية الله في الأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله. سال 95 در پرتو عنایات و توجهات حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله و سلام علیها با یاد حضرت و نام بزرگوار و توسل حضرت داره به پایان میرسه. امیدواریم خداوند تبارک و تعالی کمی ها و کاستی ها و خطا ها و اشتباهات ما رو در سالی که بر ما گذشت به آبروی اون حضرت و به کرامت اون بزرگوار بر همه ما ببخشه و حسنات ما رو خالص کنه، به لطفش و کرمش و از همگان بپذیره و مهر رضایت و قبول بانوی هستی پایان شایسته ای بر اعمال ما در سال 95-94 باشه انشاءالله. و سال 95 هم که پیش رو هست و بهاریست که زود هم از راه رسیده، هم آغاز و هم پایانش میلاد مسعود حضرت صدیقه طاهره سلام الله و سلام علیه هاست. یعنی ما دو ولادت در سال 95 خواهیم داشت انشاءالله. آغاز و انجامش به نام امامیه حضرت زهرا سلام الله علیه هاست. به فال نیک میگیریم پیشا پیش و امیدواریم که سال فرخنده و پرمیمنت و مبارکی برای همه دوستان حضرت باشه انشاءالله و رحمان، به ویژه برای جمع عزیز حاضر برادر و خواهران ایمانی که در این خانه خدا و در این مرکز فیض حضور دارن انشاءالله. مشمول این نهایت به طور خاص باشید همتون انشاءالله. امشب این توفیق رو داریم که در سایه سار عنایات بانوی بزرگ دقایقی عرض عبادت کنیم و انشاءالله تعصبی به زیل عنایات اون حضرت داشته باشیم و عرض ادب به مناسبت ایام شهادت اون حضرت. فدک یک کلمه سه حرفی است. فدک همیشه در کنار نام حضرت زهرا سلام الله علیها برده میشه. وقتی ما میگیم فدک به یاد فاطمه میفتیم سلام الله علیها، وقتی هم که میگیم فاطمه به یاد فدک میفتیم. این کلمه یک معنای ظاهری داره و یک معنای باطنی داره. معنای ظاهریش برای همه شما آشناست. یک مزرعه، یک بوستان در شمال مدینه، شاید حدود 100 کیلومتر 120 کیلومتر در منطقه شمالی مدینه، که در جریان خیبر توسط ساکنانش که یهودی ها بودند تقدیم شد به پیامبر اعظم. طبق قواعد الهی اون چه که مردم خودشون بدون درگیری و خونریزی تقدیم کنن به پیامبر اعظم، از قوانین مرسوم احکامش خارج میشه. چون یه وقت در جنگ، در غزوات، در درگیری های مسلحانه چیزی از دشمن گرفته میشه، احکام تعریف شده خودش رو داره، مخصوصا از اون قوانین سهمی به عنوان پاداش به خود شرکت کنندگان در جهاد داده میشه. اما اونجا که نه، بدون درگیری تقدیم میشه، شبیه اونجا که در موضوع بحث ما هست، این تصمیم گیریش با خود پیامبر اعظم هست که مطابق با حکمت و مصلحت درباره او تصمیم میگیرند. یهودیان ساکن فدک که یک منطقه خوش آب و هوا و درخت پر بر و بار بوده، وقتی رفتار کریمانه پیامبر عزیز ما رو، پیامبر مهربان، با ساکنان خیبر دیدند، خودشون پیشگام شدن بخشی از این منطقه رو به پیامبر عزیز باشن تقدیم کردن. و پیامبر عزیز ما بر اساس نگاه ژرف و عمیق خودشون فدک رو، یعنی همین بوستان، مزرعه، یک دهکده با اون خصوصیاتی که عرض کردم، پر آب و پر درخت و پر بار، اینجا رو هدیه کردن به حضرت زهرا سلام الله علیها بر اساس کلمه رمات زبور با حقه، تقدیم کردن به فاطمه سلام الله علیها به عنوان یک پشتوانه برای ترویج مکتب که صدیقه طاهره سلام الله علیها پرچمدارشه و استادشه، به عنوان یک امکان برای جود و سخاوت و رسیدگی به مظلومان و مستضعفان که روش و سیره فاطمه و خانه زهرا سلام الله علیها، که دست اون حضرت برای این تصمیمات گشوده باشه. 4 سال در اختیار حضرت زهرا سلام الله علیها بود فدک، و حضرت هم کسی رو گماشته بودند که از این بوستان نگهداری میکرد و عوارض اون رو تقدیم میکرد به نظر مقدس حضرت زهرا سرطان آوریان درست در جریان صحیفه که بلافاصله پس از رحلت پیامبر از این شهر اتفاق افتاد، اون حادثه شوم، بلافاصله کسانی که خلافت رو قصد کردند فدک رو هم قصد کردند، این دو همزمان انجام شد بدون هیچ تأخیری. یعنی همون گونه که عهد قدیر رو شکستند پیمان ها شکسته شد و ولایت از مسیر خودش خارج شد، درست در همون جریان فدک رو هم قصد کردن، یعنی کسانی رو فرستادن، مأمورین رو فرستادن، با اون بستان رو تحویل گرفتن از کسی که مأمور حضرت زهرا زمان بود به خود حضرت هم اعلام کردن. اینا همزمان انجام شد. اون چه که شما شنیدید اینه که حضرت زهرا صلی الله علیه و آله در برابر قصد فدک کوتاه نیومدن، اعتراض کردن، اعتراض جدی که اعتراض مشهور اون حضرت خطبه است که در مسجد پیامبر انشاء فرمودند. این خطبه جز قدیمی ترین سندهایی است که در اختیار ما هست، در منابع معتبر، هم در منابع شیعی هم در منابع سنی، جز قدیمی ترین اسناد ثبت شده و به دست ما رسیده که مشهور هم هست اتفاقا به خطبه فدکیه. و چون حضرت صلوات الله و سلام علیها در یک جمعی از خانم‌ها که طور حضرت رو گرفته بودن به مسجد آمدن، در اون شرایطی که سر تا پای حضرت غرق در اندوه و غم بود، هم به خاطر رحلت پیامبر، هم به خاطر جسارتها و جفاهایی که به خود اون حضرت شده بود، هم به خاطر مسئله ولایت الهی و ماجرایی که در صحیفه رخ داد، در اون شرایطی که سرابا قلب اندوه و قلب درد و رنج بود، فاطمه سلام الله علیها به مسجد آمد. اینا مهمه ها که عرض میکنم با یک چنین ویژگی حضرت به مسجد آمدن، پرده کشیده شد، اون بزرگوار در پس اون پرده خلیفه رو که بر منبر پیامبر نشسته بود و تکیه زده بود و کسانی رو که در مسجد حاضر بودند از مهاجران و انصار همه رو مخاطب قرار داد و یک محاکمه تاریخی به اونجا شکل گرفت. خطبه حقیقتاً شگفت انگیزه، این خطبه نورانی. جالب هم هست بدونید این خطبه بنابر یک طریق از حضرت سید الشهدا علیه السلام روایت شده، بنابر طریق دیگر از طریق زینب کبرا سلام الله علیها روایت شده. این هم جالبه در خصوصیات خود داره، طرق دیگری هم داره مثل ابن عباس و امثال اینا. خب در اون این خطبه حقیقتا جزء معجزات بلاغی است، یعنی از نظر آیین سخن، کیفیت سخن، آغاز، اوج، انجام، گزینش واژه‌ها، ترکیب، فصاحت، بلاغت، رسایی مضامین، منطقی بودن، در برگیرنده حقایق فراوان و معارف بسیار زیاد که برخی از مدققین استخراج کردن، بیش از 100 نکته اساسی و کلیدی در این خطبه نهفته است. از اسرار آفرینش، از مضامین عالی توحیدی، از مطالب عالی جامعه شناسی، مطالب عالی روانشناسی اجتماعی، مطالب فوق‌العاده دقیق در فلسفه احکام، مطالب بسیار عالی در باب بعثت و ولایت، مطالب بسیار دقیق در موضوع مسائل فقهی مخصوصا فقه الارث، استناد مکرر به آیات کریمه قرآنی و استنباط از آیات کریمه قرآنی. خیلی عجیب این خطبه که با اینکه ربع قرن قبل از انشاء خطبه های علوی این خطبه انشاء شده، یعنی هنوز اونچه که ما در منجور بلاغه داریم از خطبه های امیرالمومنین علیه السلام که معیار و نصاب در فصاحت و بلاغت و مضمون حقیقتا یا هم خطبه منجور بلاغه بلکه بخش های عالی منجور بلاغه در بعضی از مواره فراتر چه کرده حضرت زهرا سلام. اینجا اصلا هم به شگفت میاد هم فیض میبره و لذت میبره هم حقیقتا حسرت میکنه، خیلی حسرت میکنه. یعنی شما تصور کنید اگر شرایط برای حضرت زهرا سلام علیها فراهم میشد تا از آنچه که میدانند از اسرار آفرینش و از اسرار معارف الهی اگر فرصت هایی بود، اگر زمان اجازه میداد، اگر اون ظلم و ستم ها نمی رفت و این فرصت فراهم می شد، ما چه میراث عظیمی از معارف حق الهی در اختیار داشتیم. وقتی انسان محاسبه میکنه در باب ظلمی که بر اهل بیت رفته سلام الله علیه اجمعین، دقت میکنه میبینه چه ستم عظیمی بر بشریت رفت، چه محرومیتی برای انسان ها درست شد. راجع به سایر ائمه سلام الله علیه اجمعین هم همینطور هست. بسیاری از اونها فرصت برای ارائه‌های علمی و معارفی براشون فراهم نشد. اگر برای بعضی از اونها فراهم شد ولو اندک زمانی، شما دیدید چه میراث عظیمی در اختیار عالم بشریت قرار گرفته. مثل اونچه که از صادقین علیه السلام حق شده از امام باهایی به امام صادق سلام برش، مثل همون فرصت کوتاهی که برای امیرالمومنین علیه السلام پیش آمده و نقلی که از معارف علوی داریم. اینجا انسان حسرت میکنه حقیقتا که چه رفته بر بشریت این ستم بزرگی که رفته. در هر صورت این خطبه که مشهور به خطبه فلکیه همیشه از دیرباز مورد اعتنا و توجه دانشمران اسلامی بوده. حقیقتا بهش فکر کردن، تأمل کردن، برای شرح نوشتن، درباره مضامینش اندیشه ورزی کردن، مکتوبات دارن، مطالب فراوانی هست. خیلی ها از دوستان حضرت زهرا سلام الله علیها این خطبه رو مثل جان شیرین در بر گرفتن، باش اونس گرفتن، از حفظ کردن. خیلی معارف عالیه و نکته ها دست چین شده، شسته رفته، البته با یک آهنگی از غم و اندوه و درد برامه شده در اون جلسه. البته شما با خبر هستی پایان این خطابه پرمر و محکم و مستوار در برابر استدلال های حضرت زهرا سلام علیها خلیفه به بهت آمد، به سقوط کرد، هیچ حرفی دیگه برای گفتن نداشت. در برابر اون منطق مستوار سخنی برای گفتن دیگه باقی نمانده بود، اینقدر محکم و دقیق و منطق که در بخش اخیر این خطبه آمده. اون وقت اینجا شما یک سوال براتون پیدا میشه و اون سوال اینه که اگر بنا بود فاطمه سلام الله و سلام علیها صرفا مسئله فدک رو بخوان مطرح بکنن، چه ضرورتی داشت که میراث بعثت در این خطبه مطرح بشه؟ این همه نکته های معارفی فشرده دستبندی شده در یک خطبه ارائه بشه. و از همون اول حضرت استشهاد میکردن، استدلال میکردن و میرفتن مستقیما سراغ مسئله فلک. معلوم میشه که یه خبرهای دیگه ای هست، گویا فلک یک بهانه میشند برای حضرت زهرا سلام برای بیان مطالب دیگر. اینه دلیل مسئله، یعنی جریان بوستان وزیده و امثال اینها شد یک بهانه برای حضرت زهرا سلام الله علیها تا یک سند تاریخی ارائه کنه از آنچه که رفته در اسلام، از آنچه که بر ولایت رفت، از آنچه که بر مقاصد عالی انسانیت رفت. و فرصت اونجا گویا غنیمت شمرده شده برای بیان اصل و مسئله. این تا اینجا قضیه این انسان میفهمه. این شما مراجعه که میکنید از همین خطبه بورانی به دستتون میاد که مسئله فاطمه سلام الله علیها یک مسئله دیگری و گویا همجور که عرض کردم این فدک شد یک بهانه برای اون مراجعه، برای اون اعتراض و برای اون بیانات و پرده برداری. حضرت در این بیانات نورانیشون هم از معارف اسلامی به کیفیت دیگری رو نمایی میکنن، هم از واقعیات اجتماعی روز داری و اتفاقاتی که رخ داده تو این سند بشه داره همیشه سند جاودانه و باقی بمونه. و شما به خوبی اونجا کشف میکنید که مسئله فاطمه سلام الله علیها مسئله اصل اسلامه، فدک زهرا حقیقت اسلامه و حقیقت ولایته. این رو به خوبی اونجا احساس میکنید و درک میکنید. این رو البته ما از سایر مواجهه های حضرت زهرا سلام الله علیها بعد از رحلت و بعد از اتفاقات هم میشه به دست آورد، منتها مخصوصا از قصه فدک این قابل استفاده است. این رو داشته باشن عزیزان. عرض کردم فدک یک ظاهری داره، یک باطنی. این اواخر سخن ما رفتیم سراغ اون معنای دوم، یعنی اون باطن قصه فدک. برای اینکه خیال شما راحت کنم که بدونیم اون جنبه درونی فدک از نگاه اولیاء خدا چیه، یه مراجعه به مواجهه‌ای که بین هارون و حضرت کاظم علیه السلام شده یه داشته باشیم مسئله رو کاملا واضح بکنه بریم. اما اون قضیه هارون در برابر حضرت کاظم علیه السلام میتونیم مواضع عجیب قریبی داره. فوق‌العاده امام کاظم علیه السلام فعال، حاضر در صحنه، جدی، پیگیر. این برخوردهایی رو که شما از هارون شنیدید، حضرت رو زندان بکنه، من سجن الا سجن، سختگیری ها، اذیت ها و آزار ها که در اون حد واقعا بی سابقه بوده، دلیل روشنش اقدامات و فعالیت های حضرت کاظم علیه السلام مخصوصا در ارتباط با موضوع ولایت و خلافت. بگذاریم اون چه که نقل شده اینه که هارون از این شگردی داره استفاده میکنه، میخواد خدعه کنه. در جمعی که حضور داشتن خطاب میکنه به حضرت موسی بن جعفر علیه السلام، یا آقا جون شما حد و حدود فدک رو معین کنید، من میخوام به شما برگردونم. ببینید تو اون زمان همیشه دست به دست میشد و معلوم بود که این متعلق به حضرت زهرا سلام الله علیها است. این واضح بود. گفت شما حدود فلک رو مشخص کنید، من میخوام فلک رو برگردونم. امام کاظم علیه السلام فرمودن تو نمیدی. هارون اصرار کرد. که نه من قصد دارم برگردونم قبة العرش بنی زهرا هم شما هستی به تعبیر بنده سلام الله علیه، من میخوام فلک رو به اهلش برگردونم، باید بدم به شما. منتها خب زمان گذشته، نمیدونیم حدود اربعش الان شناخته شده نیست که بالاخره از شما رو تو شهر و قلبش به کجا میرسه. ما تکلیفمون رو بدونیم، تقدیر کنیم. اصلا دو سه بار انکار، هارون اصرار. وقتی به نوع به اینجا رسید، حضرت فرمودن خیلی خوب، پس بشوید. فرمودن خب، اما حد اولش عدم نوشتن. این تاریخ این تیکش جالبه، نوشتن تا این جمله رو امام کاظم علیه السلام به زبان آورد، تغییر مجموع نام رنگ هارون عوض شد. من دارم راجع به حدود فدک صحبت میکنم. این مزرعه، این بوستان نمیدونم در شمال مدینه شناخته شده، چه ربطی داره به عدن که مرز کشورهای اسلامی، کشور اسلامی و خلافت اسلامی شناخته بودن؟ تا اومد به خودش بیاد در اون عصبانیت، حضرت تیر دوم رو به قلب سیار هارون شلیک کرده. فهمیدم اما حد دومش افریقی است، تونس. حال هارون بدتر شد. فهمیدم اما حد سوم در این منطقه خزر و ارمنستان، اونجا منطقه دریا، اینجاست. ببینید شروع کرد حضرت در مناسبت مسئله فدک که هارون مطرح کرده و اصرار داره، امام علیه السلام شروع کردن تمام منطقه خلافت اسلامی اون زمان رو ترسیم کردند. نوشتن که هارون به شدت ناراحت شد، بلند شد از جا از شدت ناراحتی، گفت پس آقا بفرمایید سر جای من بنشینید. آقا جون شما چیزی برای ما دیگه باقی نگذاشتید. اینا اون کلماتی بود که اونجا از سر ناراحتی بفرمایید رو بشینید، این خلافت رو شما توصیف کردید. از فرمان گفتم نمیدی، اصرار از خودت بود که گفتی حدودش رو ترسیم کن. تو خیال کردی مسئله ما مسئله یک بوستانه و گمان کردی که ماجرای فاطمه سلام الله علیها و اعتراض های زهرا مسئله اون مزرعه و بوستان بود. قضیه اینا نیست، مسئله ولایت الهی است که تو قاسمی که از ریل خودش خارج شد و چون ولایت از ریل خودش خارج شد، زمینه برای ستمها، ظلمها، استعدادسوزیها، ارزشسوزیها و بدبختیهای بشریت فراهم داره میشه. مسئله اینه، هرچی هم جلوتر بره بدتر. مسئله ولایت، این میشه معنای باطنی فدک. لذا عزیزان روایت میکنن که فدک به این ترتیب شد رازی سر به مهر که گره خورده است با ولایت الهی. فدک و زهرا بدایت و علی ابن ابی طالب علیه السلام این فلک همون ولایت علی است و ولایت علوی همون فلک و زهرا است. با این معنا همه کره خاک از نظر جغرافی و فدکه طبقه این معنا بندن مردن الله یورف و مامیش و مامه اولاده مثل زمین همه زمینه. اونجا هم که فرمود و لقد کتبنا فی الزبور من بعد ذکر ان الارض یرفها عبادی الصالحون ان الارض همه زمین فدک و صحراست و حوزه اعمال ولایت الهی است کل این زمین یورث و مامیش و هر حاکمیتی غیر از حاکمیت معیار که ولایت الهی است و شاخصش هم علی بن ابی طالب علیه السلام و قدیر میشه ولایت طاغوت. به هر اسم دیگری میخواد باشه به هر شکلی میخواد باشه اون ولایت طاغوت قصبیه، معصوم نیست، از جانب خالق و مالک اجازه ندارن که میشه طاغوت. فرمود الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. اگر ولایت ولایت الهی باشه محصولش اینه که دائم استعدادهای الهی انسانهاشون فاش زخائر اصلی و گنجهای عظیمی که نهفته است در شخصیت انسان ها، در جان انسان ها، در پرتو ولایت الهی اینا استخراج میشه. یخرج من الظلمات الى النور، از جمله از ظلمات استعداد هاست، میرسه به نور فعلیت، جلوه میکنه انسان وقتی در پرتو نور ولایت الهی قرار میگیره. برعکسش هم و الذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجون هم من النور الى الظلمات. این که عرض کردم در قصه سقیفه اون چه که رخ داد تغییر ریل تاریخ بود و اونی که فاطمه رو به فقان آورده اینه. زهرا شناسی و فاطمه شناسی رو به ما میگه، درد فاطمه، رنج فاطمه، زنجه های فاطمه، گریه های تمام نشدنی فاطمه صلوات الله صلوات علیها، مسئله نشستن در سوگ پدر، قلیان عواطف دختری و پدری و امثال اینا نیست. مسئله این حرفا نبوده که اگر کسی این حرفا رو بزنه فاطمه رو نشناخته، حتی اهانت هایی که به خود اون حضرت کردن نبوده. اینا چیزی نیست که فاطمه رو به فقان بیاره، به اون گریه ها بیاره. صدیقه مطهر، بانوی یگانه هستی که به نسل پیامبر اعظم ان الله یرضی لرضاها و یغفر لغضبها، یک چنین شخصیتی رو داریم در روی صحبت میکنیم. با اون دانش، با اون معرفت، با اون ارزشهایی که در شخصیت اون بزرگم هست. درد فاطمه درد بشریت، درد ستمهایی است که برای انسان خواهد رفت و برای انسانیت، نه فقط ستمهای ظاهری. فاطمه با چشم خدایی خودش داره یک تاریخ رو میبینه که چه به روز انسان ها در تاریخ خواهد آمد، تمام تاریخ رو به مشاهده که اون عهد شکنی و خروج ولایت از جایگاه اصلی خودش چه خسارت هایی رو در پی خواهد داشت و چه به روز مؤمنان خواهد آمد، به روز جامعه بشریت خواهد آمد. داره میبینه فاطمه سلام الله علیها با چشم خدا بینش داره مشاهده میکنه، تاریخ رو داره میبینه. این نفس به خاطر مشکلات امروز ما. من که فکر میکردم رنج فاطمه صلی الله علیها و اون زنجه ها از جمله اینه که نام پیامبر از این شم رو میدیسن پرچم درست میکنن اینو میگرن دستشون و یک جریان بسیار کثیف و منحطی رو راه میدازن که شنیدنش هم بشم احساس برانگیز و نفرت انگیزه. همین جریان داعش در زمان جریان داعشی برآمده از همون سقیفه است، از همون جا درست شده. یعنی کسانی که مبدع این ستم ها شدن بر بشریت، حالا اینا ستم های ظاهریست، باطنش چیه؟ باطنش ظلمیست که بر اسلام میره، بر معارف الهی میره. و بدتر از این، این همه استعدادهاییست که از بشریت بر باد فنا رفت به خاطر حاکمیت تواقیت و ستمگران. و اون انا ارزای رسول عادی سال خدای متعال ارادش اینه که ساله ها حاکم باشه، چون اونی که جامعه رو میسازه سلطانه. مسئله اینه، زمان رو سلطان میسازه، حاکم میسازه. وقتی جایگاه حاکمیت و ولایت در اختیار طاغوت باشه، فهمون دیو خورج اون من نوره بل از ظلمات. ظلمات هم جمعه فهرست طولانیه از انواع و اقسام زشتی ها و پلشتی ها و کشی ها و ناراستی ها و بیناس. یه فهرست خیلی طولانیه یه خود جمعه من نوره بل از ظلمات. من پایان سخنم دو جمله است در جمع فریخته و عزیز حاضر، دو جمله است. خب اینا رو گفتیم تا این نکته رو عرض کنیم. با این نگاه به مسئله فدک، یک نگاه به ترسیم پیامبر عظیم الشان از آینده بشریت، دو آینده در نگاه اسلام و پیامبر آینده است بسیار روشن قطعی که با نام دلالای مهدی از جلال تعالی فرج و شریف و علیه السلام اون روز روشن شناخته میشه. آینده قطعی، حتمی، روشن، پرنور، یعنی همون روزی که کل زمین در سایه سار ولایت حجت حق و ولی حق قرار میگیره، ولایت الهی. فجر خرد هاست، طلوع عقل، طلوع فطرت، طلوع دانش، طلوع عدالت، طلوع محبت، طلوع صفاست، طلوع عزت، طلوع عظمت. چیز با همون که مرد شده موزم بود و فرجام زمین و پایام کار انسان توی این عالم فرجام خوشیست و نیکیست. این توصیف شده. اون پایام خوجسته و فرجام نیک بازم به نام فاطمه سلام الله علیها است. یعنی اون روزی که این فدک با همون توصیفی که شنیدید از دست قاسمان و طاغیان و طاغوتان آزاد میشه و در اختیار ولی الهی و ولایت الهی قرار میگیره. اون روز این زمین بهشت رو قبل از بهشت برین ممنون تو همین دنیا بشریت تجربه خواهد کرد. این پیش روست. البته شرطی داره، شرطش خواستن انسان هاست و بلوغ انسان هاست، البته به همزمان پیشرفت شدن ظلم و ستم و رفتارهای جاهلی و اینا هم هست. نه به موازات هم میره جلو و مقدمات اون روز بزرگ آماده میشه به شروطش تحقق بیره. نکته جالب اینه برادر و خواهر هستم که خواستم عرض کنم، بشارت اینه در کنار پیامبر از باشن برای تمهیدات و مقدم سازی اون روز بزرگ همیشه نام کسی هست به نام سلمان و کسانی که نسبت دارن به سلمان. یعنی هر وقت سخن از اون آینده میاد آمده در فرایند تحقق اون روز بزرگ و مقدم سازیش سخن از سلمان میاد آمده. سلمان رو یا نمایندگی میکنه از قومی، از گروهی، از یک ملت با فرهنگ دارای ریشه‌های تمدنی، دارای ساختارهای مناسب اجتماعی، دارای ریشه های مناسب. سخن از اینکه قوم به میان هست و سلمان در کنار پیامبر از اون قوم داره نمایندگی میکنه. هرگاه سخن از اون آرزوهای بزرگ برای آینده به میان میاد، سخن از سلمان هم به میان میاد. شما این آیه مبارکه سوره جمعه رو همتون حفظ هستید دیگه، و آخرین دمه نوم لما یرحمونه و هو العزیز الحکیم. سخن از آمدن کسانی است که هنوز نیامدن، هنوز ملحق نشدن. اینجا ها سوال مطرح میشد که یا رسول الله اینا کیان؟ حضرت در همونجا سلمان کنار حضرت بوده اکثر وقت و دست میذارن رو شانه سلمان، فرمان این سلمان و قوم سلمان. در سوره مبارکه مائده ملاحظه فرمودید اون آیه تکان دهنده است، یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه أذلة على المؤمنین عزة على الكافرین یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومة لائم ذلک فضل الله یؤتیه من یشاء والله واسع علیم. آیه رو ببینید، اولش تهدیده، خطاب به مؤمنان صدق که اگر شما مرتد بشید، از دین خارج بشید، اینو با خبر باشید که خداوند از دل تاریخ پیش رو و آینده قومی رو خواهد آورد. تعبیر خیلی لطیفه، یعطی الله به قوم، خدا اینو رو میاره. و اینا کسانی هستن با این ویژگی ها، عاشق پیشن جالب بود، یعنی ارتباطشون با خدای متعال ارتباط عشقی و عاشقانه است. یحبهم و یحبونه، خدا اینا رو دوست میداره، اینا دوستداران حق، رابطه شما با حضرت حق رابطه محبت متقابله، عاشق پیشن. ادلتن علی المؤمنین، در برابر مؤمنان فروتن و خاکسار. عزت علی الکافرین، در برابر کفار سخت و استوار و سخت سان و نفوذ ناپذیر. اهل مجاهدت چه در جنگ گرم و چه در جنگ سرد هستن، یجاهدون فی سبیل الله و لا یخافون لومة لائم. این لا یخافون لومة لائم این جنگ سرد دیگه، از سرزنشان نگران نمیشن. فهم داره که فضل الله یعطیه من یشاء. پرسیدن یا رسول الله اینا کیان؟ این قوم، کلمه قوم هم آمده، قوم یعنی همونی که عرض کرده، یعنی ملت دارای سرزمین، دارای پیوندهای ریشه‌ای، دارای ریشه‌های تمدنی، اتصالات پایدار. از این حرف هست، قوم یعنی همچین چیزی. باز جالبه که همونجا حضرت، البته من حالا حدیثش رو تو دقیق خاطرم نیست، نمیدونم رو شانه سلمان دست گذاشتن یا دست دادن رو پای سلمان، چون قدیم هم نقه ها متعدده. فهمدن این سلمان و کسو کارهای این سلمان که باز در روایات دیگه سخن رجال روی فارس آمده، فارسیان. سلمان ظاهرا در کنار پیامبر یک نمونه است و یک نماینده است از این قوم، از این گروه که در این بشارات مطرح شده. اما اونچه که من خواستم خدمتتون بگم اینه که این بشارت به فضل الله و به مدد عنایت محقق شده برای بخار و در حال تحققه بود. این چیزیست که الان پیش روی ما هست، این ایرانه، این اولین بخش از فلک فاطمه است سلام الله علیها که آزاد شد و طبق هندسه ولایت علوی در عصر غیبت براش برنامه‌ریزی شده و جنبه تمهیدی به خودش گرفته. و جالبه از همون روز اول که این پرچم برافراشته شد در سال 57 که همین قومی که یوهب بومن از 15 خرداد که امتحانشون رو دادن، از بهمن 57 که نتیجه گرفتن از بخش اول، از همون روز تا الان که 37 سال گذشته شما شاهد یک تحولات عظیم در کشور خودمون هستید، دو آثار این انتخاب ملت ایران و این به میدان آمدنشون رو میتونید در همه جای دنیا هم مشاهده کنید. اینم از شگفتی های این حرکت بزرگ، یعنی آزادگان جهان هر جا که باشن از این کانون الهام گرفتن، سازماندهی شدن، ارتباط برقرار گرفتن، مستضعفان تعلق خاطر پیدا کردن، این پیام با فوریت صادر شد، یه موج عجیبی تو تمام دنیا انداخت، امیدها رو زنده کرد. بگذاریم از این که دوستان و اهل بیت رو در گوشه این جهان که در اقلیت ها و در شرایط سخت بودن بهشون روح داد، جون داد، قوه داد، به طور خاص اونها رو تقویت کرد. من اخیرا یه سوال دو جلسات مختلف میپرسم اینجا پیش شما عزیزانم هم مطرح میکنم. شما این اواخر قصه نیجریه رو شنیدید دیگه؟ نباید از کنارش به آسانی گذشت. آخه قضایای دیگه پیش چشم شما بود، ماجرای یمن و اتفاقات یمن اصلا اتفاقات عادی نیست و مقاومت یمنیان، ماجرای بحرین، ماجرایی که در سوریه در حال افتاده، اون چی که در لبنان شکل گرفت، همین تو منطقه خودمون. نه برید آفریقا، من میخوام راجع به اونجا صحبت اشاره کنم. من از دوستانم سوال میکردم آیا پیش از این شما به خاطرتون هم میامد که چه سازماندهی بزرگ و گسترده و عظیمی در نیجریه در آفریقا شکل گرفته از دوستان حضرت زهرا سلام الله علیها؟ قطعا میگید نه، ما خبر بدون چه میدونست. تا ماجرای آقای شیخ زنگزاکی اتفاق افتاد و اون حمله ای که افتاد، ما قبل از اون چیز نمیدونستیم. تا اون اتفاق افتاد، اتفاقی که اونجا رخ داد رو نمایی کرد از یک ماجرای عجیب در اربعین همین سال جاری، اربعین سال شهیدان علیه السلام، آقای شیخ زکزاکی بعد از اون راهپیمایی با شکوهی که در نیجریه انجام دادن، راهپیمایی روز اربعین سید الشهدا علیه السلام، این شیخ بزرگوار خطاب میکنه به رهبر عزیز و عالی قدر ما و میگه امام خامنه ای اگر اون روز در کنار حسین علی فقط یک جمع حکایت از اون غلام سیاه جمعه شناخته شده در ماجرای حسینی اگر یک جمعه بود تا جان خودش رو تقدیم کنه به سید شهدا، امروز شما در نیجریه 15 میلیون جمعه آماده به شهادت دارید. پس کی میدونست؟ الان تخمین ها میگن قریب 20 میلیون خمینیون نیجریه هستن. اینا به عنوان خمینیون شناخته میشن، در حالی که قبل از سال 57 در همین نیجریه عدد ارادتمندان به اهل بیت، همین ساداتی که اونجا هستن، به کمتر از 1000 نفر در خوشبینانه ترین وضعیت میرسید. کمتر از 1000 نفر. الان سخن از 15 میلیون اونم جماعت سازمانده این شده است. نمیدونم شما این اطلاعاتی که از این جماعت منتشر شده دیدید یا نه، از عزاداری هایی که برای حموزه دارن چه میکنن. این منتشر شده یه قسمت هایی با اینکه اونجا اینا در تحت دیکتاتوری این ارتش خطرناک مستبدن، اما این قطعه هایی که منتشر شده سینه زنی های اینا، عکس رهبر عزیز ما، عکس امام راه لازم شهر سینه این زن و مرده با عاشقان سینه میزنن، عشق میریزن، شعائر حسینی رو میخونن، خبرهایی تو دنیا آثار این نهضت عظیم. این بشارت برای همه ماست. ما تو این کانون داریم زندگی میکنیم، هنوز خیلی همون متوجه نشدیم. هنوز بعضی از کسانی که در این کشور دارای مسئولیت هایی هستن هنوز متوجه نشدن. متاسفانه به اوج این مسئولیت، خب بنمایه این نظام برومن برآمده چشم نواز که تمام مستضعفان دنیا اونایی که شناختن دلدادشن و همه مستکبرین عالم دشمن سرسختش هستن، خون مقدس مطهر شهدایی است که عاشقانه به نام نامی حضرت زهرا سلام به میدان رفتن، جان بازی کردن، جانشون رو دادن و مردمانی که نفس و نفیس خودشون رو تقدیم کردن تا این نظام حفظ بشه. نگاهشون هم همین بود، اینجا ارثیه زهرا سلام الله علیها است، فدای زهرا است، ایران. یک وجبش رو بگیم ما نمیدیم به دست دیگران، خون میدیم اما از این خاک نمیدیم، خاک مقدس تحت ولایت الهی است. و وقت ایرانیان شدن مبعیدون و مقدم سازان و مرمون حاضر بزن. هشدارش هم اینه که خلاصه و مستکبرین به شدت ترسیدن، خبر هم دارن. این جمله پایانی ارزنه، دشمن خبر داره از اینکه چه اتفاقاتی داره میفته، دیگه با خبر شده. اوائل نمیفهمیدن که چه به سر اتحاد جماهیری سوسیالیستی شوروی داره، چه به روزی به سر امپریالیسم داره، نمیفهمیدن. الان توجه پیدا کردن. بذار دشمنیشون دشمنی سطحی نیست، نباید ساز و روحانه با این قضیه رو برو شد. دیدید رهبر عزیز ما دائما دارن این مثلا رو یاد و بری میکنن، لبخند دشمن شما رو فریب نده؟ نه، اونا دشمنیشون با ما دشمنی اساسیه. تا ما به عهد ولایت علوی باشیم دشمنی هست، یه راه هم بیشتر نداریم، ما با قوی باشیم. چقدر منطق درست. تا ما علم سلطان و دانشمند بشیم، باید اقتصاد با حکومتی رو سوار کنیم و باید فرهنگ این رو به جوانان ما رو سیانت کنیم. این فرق و زهر رو سلام الله علیه و علیه پاس بداریم. بچه های فاطمه باید اون روز اگر در عرصه نظامی تو میدان بودن جان دادن، امروز باید تو عرصه فرهنگ و دانش، تو عرصه اقتصاد ابتکار نوآوری باید وسط میدان باشن، حراست کنن، آدمایی که میتونه مقدمات اون روز بزرگ رو سرعت فراهم کنه. امیدواریم باشم خود من بتوان حکمت و توفیق قدر شناسی از زندگی در این زمان رو به همین کرامت کنه. این رفت رهبر پر افتخار رو برای ما حفظ کنه. این ملت با وفا با وفا با وفا صمیمی. آقای زرین دو هفته پیش چه خبر بود توی حسینی توی مسجد؟ اینا این ملت ماست. چقدر با وفا قلقلی بود اینجا. اینجا یکی از پایگاه‌های رأی‌گیری تهران بود. اینا باید گزارش کرد پیش چشم ملت‌های عالم. آقا فرمودن باید حالا خدمت کرد، حالا بابت مسئولیت باید بایستن خدمت کنن. این وکلا چقدر مسئولیتشون سنگینه. این ملت با وفا که آقا رهبر میگه بیاید رأی بدید، اگه گله هم دارید بیاید، اگه از منم گله دارید بیاید. و مردم لبیک گفتند به نظام اسلامی آمدن. این ملت عزیز و پر افتخار، این رهبر عزیز آقای قدر، کسان بهش افتخار میکنه، سیاست مداران دنیا بهش حسودی میکنن و به ملت ایران فرهیختگان دنیا حسودی شده که ملت ایران یک چنین رهبر فرزانه و خردمندی دارن و شجاع. اینا همش از برکات زهرا صدوقا و علیها است. اون روز اگر بانوی هستین مظلوم شد، پشت در قرار گرفت، اگر به میدان آمد، فداکاری اون روز حضرت زهرا صدوقا و علیها محصولش این عزت امروز ماست. اینا از برکات و زهرا صدوقا و علیها است که به ملت ایران رسیده. السلام علیکم ایتها الصدیقة الشهیدة. اجازه بفرمایید من یک روزه براتون بخونم. شما میدونید خیلی روز سختی دیروز بر امیرالمومنین علیه السلام تونستم و بر باب رسول بعد از رحلت پیامبر از موشن یکی از سنگین ترین روزها بر خاندان اطرت دیروز بود و مخصوصا دیشب یا امشب بنابر احتمالات یا امشب خیلی سخت بود. میخواید بدونید چقدر سخت بود؟ لازم نیست من چیز بگم، من فقط چند تا جمله از امیرالمومنین رو براتون بخونم، همین کافیه. عزیزای من شنیدم که امیرالمومنین علیه السلام در ماجرای دفن فاطمه سلام الله علیها در این وضعیت خاصی قرار گرفت. ثم جلس عند قبرها. عجیبی. خب این ماجرا در شب اتفاق افتاد طبق وصیت فاطمه سلام الله علیها. عمل کرد، یعنی رسید کار به مسئله دفن. همین که فاطمه سلام الله علیها رو به خاک سپرد که خودش یه قصه چجوری تنها بچه ها اطراف هستن، سلمان و عموزان و مقداد و ابن عباس و چند نفر از اصحاب هم اون کنار هستن، اسماء هم یاری میکنه. خیلی غریبان و مظلومان است و خیلی سنگینه. فلما صلا علیه التراب، همین که خاک رو روی قبر فاطمه سلام الله علیها گسترد، دو تا جمله گفت. گفت حبیب لیس یبدل و خلیل، چه دوستی رو بیداری من فاطمه جان. ثم جلس عند قبرها باکیا حزینا فهو جبل قدس نشست رو خاک در حالی که در اوج اندوه شروع کرد بلند بلند گریه کردن. تمام غم‌های عالم حمله کرد و علی و علی رو محاصره کرد. فارسل دموعه و خده. اگه تا حالا علی خودش رو کنترل کرد و جلوی بچه‌ها که گریه شدید نداشته باشه، حالا دیگه رها کرد چشم ها رو، شروع کرد به اشک ریختن کنار قبرت و حول رجعه الی قبر رسول الله. اینجا بود که علی رو برگردون به سمت قبر پیامبر فقال السلام علیک یا رسول الله منی السلام علیک من ابنتک و حبیبتک و قرة عینک و ظاهرتک. یا رسول الله بر تو سلام باد از سوی من و از سوی دختر تو و نور چشم تو و حبیبه تو، کسی که به دیدار تو شتافته. قل یا رسول الله، این اوج غمای علیس تو این کلام است، یک کلام خیلی سنگینه. کی داره میگه علی؟ علی یعنی کی؟ شما تو سابقه ذهنی خودتون ببینید، یعنی کسی که هیچ وقت نمیشکست در برابر آوار دشواری ها، مصیبت ها، بلند قامت، رشید، شجاع، محکم، استوار. علی رو اینجور میشناسه، همه جا اینجور میشناسه، صبرش زمان زده، استقامتش زمان زده. اینجا داره با پیغمبر حرف میزنه، حکایت کرد، گفت قل یا رسول الله ان صفیت که صبری. یا رسول الله علی کم بود، این علی دیگه اون علی که تو میشناختی نیست. صبر علی در باقی فاطمه کم شد و غافن سیدت نسای تجلدی قوت من به ضعف گرایید. تنها اون چیزی که دل من رو آرام میکنه تأثیر سنت توست. من فاطمه رو به تو سپردم، نعم و فی کتاب الله من نعم القبول انا لله و انا علیه راجعون. قد استرجعت المدینه، این اون امانتیست که به علی سپرده بودی. من امانت رو برگردوندم، اما به تو بگم فاطمه تو رو غارت کردم. فما اقبل الخفرا و القبرا یا رسول الله، حسن علی و قم او دیگه تمامی نداره و شب علی دیگه روزی قلبه خودش نداره تا من زنده باشم در این تاریکی قمهای فاطمه هستم. مگر از دنیا برم سرمان ما فرد بینم، چرا زود من و فاطمه از هم جدا شدیم و الله عشق. من به تو خبر نمیدم که بر فاطمه چه گذشت، تو از او سوال کن. فاستخبر الحال، از او بخوا که بر او چه گذشت. سلام علیک یا رسول الله، سلام مودع الا سهم بالعطا. دلهای شما در کنار مصیبت فاطمه کم برمیگی شد. حق دارید از مجلس فاطمی سری بزنید به کربلای حسین. اینجا امیرالمومنین علیه السلام وقتی کم آورد شروع کرد با پیغمبر نه در باره خود حضرت زهرا هم اتفاق افتاد چه میگید وقتی پشت در تو این شرایط خاص قرار گرفت شروع کرد با پیغمبر حرف زدن گفت ما کلای و فلا به ابنتن که ببین با دختر چه میکنه اینجا هم امیرالمومنین همین کار کرد زینب سلام الله علیها شاهد هم بسر هست یعنی هم شاهد گفتگوی مادر با پیامبر اعظم هم شاهد گفتگوی پدر با پیامبر اعظم شب سخت این تو خاطرش هست وقتی اومد تو قتلگاه وقتی نیزه ها رو کنار زد شبشیه ها رو شکل کنار زد اون سنگ ها رو کنار زد تا رسید به پیکر مطهر حسین علیه السلام این پیکر مطهر رو که در گوش گرفت هیچ نشانه ای از حسین علیه السلام در این پیکر نیست نه سر در بدن است نه پیراهن در بدن است نه انگشت انگشتن در انگشت است نه حتی انگشتی در دست است شرایط خیلی سخت زینب اونجا ظلماش لرزید صبرش کم شد تا صبرش کم شد تأثیر کرد به پدر خطاب کرد به پیغمبر صلی الله علیه و ملیک السلام ها حسین مرحمل بنت ما مقدر الاعضا مسلوب الامامت بر صلی الله علیک یا محمد الله صلی الله علیک یا محمد الله صلی الله علیک یا محمد الله اسألك اللهم أن أدعوك باسمك العظيم العظيم العز الأجل لك إلهنا بفاطمة الأمير وبعضها وبنيها السر المستودع فيها يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك بردگارا سوگندت میدیم به حقیقت زهرا به حق زهرا ما را از عنایات و توجهات جوانهای بزرگ بهرهمند بفرما کمی ها خواستی ها خطاهای ما در سالی که گذشت رو بر ما ببخش در سالهایی که بر ما گذشت بر ما ببخش سال پیش رو سال موفقیت و کامیابی و موفقیت های همه عزیزان که حاضر به این منظر هستند قرار بدن سال پیش رو سال موفقیت اسلام مسلمی جمهوری اسلامی نظام اسلامی قرار بدن همه خدمت گذاران به میهن به دین به نظام اسلامی تأیید بفرما بر نسبت و عظمت ملت عزیز ما بیفزان رهبر از این شهر ما در کنف حمایت ولیت حفظ بفرما موانع زور